اخبار تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. سلام. در برنامه امروز پنجشنبه 7 نوامبر این موضوع ها را داریم. منابع قابل اعتماد به رادیو آزادی گفتند شماره قربانیان حمله 6 نوامبر در مرز بیشتر از 2 نفر است. عزت الله لطیپوف مرزبان تاجیکی در پی حمله پیروان داعش کشته شد در شهر دوشنبه به خاک سپرده شد.
فرزند من قهرمانانه هلاک شد. ما از این مرگ مفاجا جوان مرد ما فخر میکنیم.
قاری اسمت هم به روسیه رفت. هنرمندان تئاتر کنیم بادام نمایشنامه قاری اشکنبر را در نیژنی ورتوفسک به تماشابینان روس نمایش دادند.
بو زبان روسی خوب در نیژنی ورتوفسک اشتراک کردیم. بو زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتند.
دو نفر قربانیان حمله 6 نوامبر، یکی افسر میلیسه بهرام قاسمزاده دیروز در زادگاهش و عزت الله لطیفوف مرزبان تاجیک امروز در شهر دوشنبه به خاک سپرده شدند. ولی قبل از آن که گزارش ما از مراسم ویدا با مرزبان تاجیک پخش شود، خبرنگاران رادیو آزادی معلومات پیدا نمودند که شماره قربانی ها در بین سرحدبانان تاجیک بیشتر از خبری رسمی است. کیومرسی عطا با تفصیلات بیشتر.
منابع رادیو آزادی روز 7 نوامبر گفتند که در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان 4 مرزبان از جمله معاون سردار دیدبانگاه و یک مامور میلیسه کشته شدند. از این پیش مقامات تنها درباره هلاکت یک مرزبان و یک مامور میلیسه گزارش داده بودند. تا این لحظه به ما دست داد که نام 2 مرزبان دیگر کشته شده را پیدا کنیم. آنها دلاور طالبوف معاون سردار دیدبانگاه سلطان آباد و سرباز حافظ حسنوف هستند. جسد دلاور طالبوف 29 ساله را روز پنجشنبه در زادگاه شهری کانیبادام ولایت سغد دفن کردند. مظفر مختاروف یاوری رئیس شهری کانیبادام در صحبت با رادیو آزادی گفت مراسم یادبود برگزار شد و در آن مقامات محلی و فعالان اشتراک داشتند. سرباز حافظ حسنوف را در زادگاه جماعت فرابی پنجکین به خاک سپردند. امانقل امرایف رئیس جماعت فرابی پنجکین گفت حسنوف بهار امسال به ارتش دعوت شده بود. از این پیش مامور میلیسه بهرام قاسمزاده را در ناحیه رودکی و مرزبان عزت الله لطیپوف را در دوشنبه دفن کردند.
جسد عزت الله لطیپوف پرپرشکی ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی یکی از قربانیان حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد امروز به خاک سپرده شد. مراسم جنازه لطیپوف صبح 7 نوامبر در مسجد محله قزاقان شهر دوشنبه دایر شد. جسد او را در آرامگاه همین محله به خاک سپردند. همکارانم امریدین عالموف و مولا رجب یوسفی نیز در این مراسم حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند.
جنازه عزت الله لطیپوف مرزبانی که در حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد جان باخت صبح 7 نوامبر در مسجد محله قزاقان شهر دوشنبه دایر شد. جسد او را در آرامگاه همین محله به خاک سپردند.
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ايتمور
عزت الله 25 سال داشت و صاحب رتبه پراپورشک بود. به گفته نزدیکانش وی بعد از انجام خدمت حتمی حربی همچون افسر قرارداده در قسم مرزبانی سلطان آباد کار میکرد. پدر مرزبانی کشته شده میگوید پسرش 3 روز قبل به خانه آمده بود و 5 ساعت قبل از حادثه با او تلفنی صحبت داشت.
اوتا گفت من رفتستم اوتا را گفتم تو چی هستی برو رفتستی خیر رفتی گفتم سفر نیک امانت اند الله ترا وقت سعادت یاد گفت که با بچه ها وای آوردین دو فرزنده های مردم آوردین از 3-4 کس اونا را تربیت کردن نکن وای داریم انا قسم یاد میکنن گفت همو وای کردن نکن میره تشکیلات تشکیل کردن نکن میره ما بر وقتر برم در کار موجم مهمان دارم گفت.
ابوبکر لطیپوف میگوید خودی او از آغاز آرزو داشت که پسرش افسر شود و بعد ادای خدمت او را رهنمایی کرد تا از دوره آموزشی افسری گذرد.
انا که در همین اسنا از همون روزی که این بچه من تعیناتی همونجا شد این از سپری 5 سال شد که در همونجا ادای خدمت مادر وطن کردستاد است. امروز که با ضروری زمان با این چیزهایی که ناخوشی روی داد در اون منطقه اون جای خدمتی پسری من انا فرزند من قهرمانانه هلاک شد. ما از این مرگ مفاجا جوان مرد ما فخر میکنیم که
عزت الله لطیپوف در خانه روحانی بزرگ شده و به گفته همسایه هاش قاری قرآن هم بود.
مقصد از وی قهرمان رفتار کرد، برای مادر وطنش هم که خدمت کرد. میزنگ میزدم میگفتم مکت مقصد چکو کردی؟ میگفت برای چکا خدمت مادر وطن کردیستم. میگفتم چکو کنه؟ میگفت برام ترام یکان جودم مقصد رنگ مو هم کلی مادونوار یا خدمت خیلی نبود در نصیب تقدیرش بده از شهید چید مقصد قهرمان رفتار کرد خیلی خدمان جاش جانب.
حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد واقع در ناحیه رودکی بنا به خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفت و در آن 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسه کشته شدند. مولا رجب یوسفی امردین آلیموف، آزادی دوشنبه.
منابع نزدیک به تفتیشات که جزئیات حمله گروه 20 نفره به دیدبانگاه اشقابات را در مرز تاجیکستان و ازبکستان تحقیق میکنند، از وجود زنان در میانی حملگران میگویند. رسانه های بین المللی با اشاره به محو ابوبکر البغدادی مؤسس داعش در هفته گذشته در سوریه نوشتند که حمله به مرز تاجیکستان میتواند نخستین قصاص این گروه باشد. کارشناسان نظامی میگویند نقش زنان در عملهای تخریبکارانه دولت اسلامی خیلی بارز است. در این میان پرزیدنت ترکیه اعلان کرد که مقامات کشورش یکی از زوجه های پایه‌گذار دولت اسلامی ابوبکر البغدادی را دستگیر کردند که معلومات مهمی را درباره این گروه افراطگرا می تواند به مقامات بدهد.
ترکیه یکی از همسران رهبری سابق داعش را بازداشت کرده است. روز 6 نوامبر رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان هنگام سخنرانی در دانشگاه در انکارا خبر داد که یکی از همسران ابوبکر البغدادی بازداشت شد. او تفصیلات نداد. یک مقام بلندپایه ترک که نامش آشکار نشده است میگوید همسری بغدادی 2 ایونی سال 2018 در عملیات نظامیان ترکیه در ولایت حتی این کشور همراه با 10 نفر دیگر بازداشت شده بود. زن خود را رانیه محمود معرفی کرده است، ولی بعداً معلوم شده است که او اسما فوزی محمد القبیسی همسری ابوبکر البغدادی است. ابوبکر بغدادی آخرین ماه اکتبر در عملیات گروه های تعینات مخصوص آمریکا در سوریه محو شد. گفته می شود که همراه با او دو همسرش نیز به هلاکت رسیدند. 5 نوامبر نظامیان ترکیه خواهر بزرگ البغدادی رسمی العوضی 65 ساله را دستگیر کردند. همراه با این زن شوهر کلین و 5 فرزندش را نیز به حبس گرفتند. البغدادی که از پایه‌گذاران گروه افراطگرای دولت اسلامی به شمار می رود در سال 2014 بعد اشغال مناطق وسیع عراق و سوریه از طرف این گروه خود را خلیفه تمام مسلمانان جهان اعلان کرد. سال 2017 ائتلاف زیر رهبری امریکا داعش را از مناطق اشغال کردهش محروم کرد.
پرزیدنت امامعلی رحمان امروز با جیمی فلای پرزیدنت رادیوی آزادی دیدار و ملاقات نمود. این ملاقات در شهر سیوریخ سوئیسریا در حال صورت گرفت که یک گروه از خبرنگاران رادیوی آزادی اکریدیتاسیا ندارند و هنوز منتظر گرفتن این سند هستند. روز 31 اکتبر امسال وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مهلت اکریدیتاسیای 7 خبرنگار رادیو آزادی را دراز کرد. اکریدیتاسیای 6 تن از خبرنگاران برای 6 ماه و 1 تن دیگر همگی برای 3 ماه تمدید شده است. عین زمان 11 کارمند دفتر رادیو آزادی در شهر دوشنبه همچنان منتظر بررسی درخواستهایشان برای گرفتن اکریدیتاسیا میمانند. جانب ها در این ملاقات شرایط کاری خبرنگاران رادیو آزادی را در تاجیکستان بررسی کردند. قاری اشکنبه هم به روسیه رفت و روسی سخن گفت. هنرمندان تئاتر موسیقی دراموی کونیمودام از تاجیکستان نمایشنامه قاری اشکنبه را به روسیه بردند. این نمایشنامه در شهر نیژنی‌ورتوفسک با زبان روسی به صحنه گذاشته شد و در جشنواره دیدار شمالی صاحب جایزه نیز شد. ضمناً 7 نوامبر در تاجیکستان روز تئاتر تجلیل می شود و از تأسیس یابی نخستین تئاتر تاجیک 90 سال سپری شد. در روز جشن تئاتر همکارم مومین احمدی از موفقیت هنرمندان تئاتر کونیبادام با نمایشنامه قاری اشکنبه می گوید.
هنرمندان تئاتر موسیقی مذهکوی کونیبادام نمایشنامه قاری اشکنبه را به روسیه بردند. این نمایشنامه تئاتر کونیبادام ولایت سغد به جشنواره تئاترهای دیدار شمالی به نیژنی ورتوفسک دعوت شد. نمایشنامه قریشکنبه سزاوار جایزه اجرای بهترین انعنه های تئاتر ملی را صاحب شد.
با زبان روسی خوب در نیژنی ورتسک اشتراک کردیم با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتند. بعد از فستیوال یعنی سیوین استریچ که در نیژنی ورتسک برگزار گشت با ما چندین پرودوسران چندین رژیسران یعنی علاقه پیدا کردن، اونها خواستن که ما در دیگر دولت‌ها نیز اشتراک کنیم.
مؤلفان قریشکنبه میگویند هنرمندان تئاتر کانیبادام آمادن نمایشنامه را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به بیننده پیشکش کنند. این نمایشنامه از انگوش شمار اثرهای صحنه تئاتری در تاجیکستان است که با 3 زبان روی صحنه میآید. نمایشنامه از روی اثری مرگ صدخوری صدرالدین عینی آفریده شده است که هنوز سال 1936 نوشته شده است.
وقتی که نمایش را میبینید هر یک انسان برای خود تصور میکند این کیست؟
مأموریت تئاترها در تاجیکستان سالهای اخیر از کمبودی تماشابین و پایین رفتن ذوق آن شکایت میکنند. اما تئاتر کانیبادام در این میان استثنا است. مسئولان این تئاتر میگویند تالارشان اکثر وقت پر از تماشابین است.
ما حرکت کردیم برای مردم کار کنیم، برای مثلا نمایشنامه که برای مردم نزدیک است گذاریم. اول ما خواستیم یعنی اودیتوری کودکان رو پیش گیریم، یعنی برای کودکان کار کنیم، یعنی میخواستیم که یعنی نسل آینده به تئاتر مثلا آینده اینا کلام میشن، میخواستیم اینا رو تربیه کنیم و ما آغاز کردیم از نمایشنامه های کودکانه که برای کودکان نزدیک است.
در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه ها فعالیت میکنند. منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه های کسبی را در منبرهای پر تماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیت ها و آوردن خوانندگان مکتب های میانه به تئاتر ها بارها در رسانه ها خبر نشر شده است.
و حالا همراه با همکارم سروناز روح الله در شهر دوشنبه سیر می کنیم در یک نمایشگاه برای حمایت از حقوق کودکان.
هممان یک خیله هستیم، برابر هستیم.
فرهناز 11 ساله را مراعات نشدن حقوق همسالانش وادار کرده است که یک بخش هنری رسامی خود را به این موضوع بخشد. او که نقاشی می آموزد در تصویرهای خود در باره کودکان معلول و حقوق آنها به تحصیل و زندگی و رعایت آن در خانواده و جامعه تاکید کرده است.
در بازارها یک کودکان در آنجا هر چیز می فروشن، برای همین می خواهم که این برای کودکان باید این کارها را کودکان نکنند و ممکن نیست برای کودکان این کارها را کردند. حقوق به تحصیل دارند، برای بازی کردن دارند، باید لباس های خوب و تازه پوشیده باشند.
منیژا لولو نوشونوا است. او هم با چند نقاشی در باره زندگی هم تقدیرانش آمده است. میخواهد مشکل اطفال مثل او بیشتر بررسی شود که چون به فرق از همسالانی سالمی خود کنار ماندند.
در روی دنیا کودکانی دارای امکانیت های محدود زیاد است. در تصویرهایمون تاکید شده است که نسبت ما احترام به جا آورده شود. با بچه های نوشونوا هم به مانند کودکانی سالم برخورد شود و حقوق آنها را پایمال نکنند.
در 30 سالگرد کنونسی اوید به حقوق کودک نمایشگاه در موضوع شهر ارزوی من و من و حقوق من بخشیده شده بود، حدود 500 رسم پیشنهاد شده است.
ترانه نوی اکسیمیران رپسرای مشهور روس پرونده 212 بخشیده به قضیه سمرالدین رجبوف است. اکسیمیران در گذشته در یکی از مرافعه های دادگاهی سمرالدین رجبوف شرکت داشت و آنجا سمرالدین خواسته بود که با او رپسرایت. سمرالدین رجبوف 21 ساله که روز 2 آگوست امسال با حکم دادگاه به حبس گرفته شد، در زندان ماتروسکای تیشینه شهر مسکو نگاه داشته می شود. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما امروز اینجا به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و هم در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. فردا شما را در برنامه نویدی بامدادی منتظریم. تا آن دم خداحافظ.
عزیز تو که من به حال خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد کاری اعضای گروه تندروی دولت اسلامی بوده است. در این حادثه یک سرحدبان، یک کارمند پلیس و 15 حملگر کشته شدند. داعش که اساسا حمله های انجام داده خود را در گوشه های جهان به طور فوری اعلام میکند، تا به حال به این اظهارات مقامات تاجیک واکنش نکرده است. مرکزی مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 6 نوامبر در خبرنامه گفت پس از پرسیدن دستگیر شده روشن شد آنها شب 30 نوامبر از قلمرو ناحیه قلعه زولی ولایت کندوز افغانستان با دستور گروه دولت اسلامی به ناحیه قبادیان در آمده اند. در این باره پرتر در رفت برنامه خواهید شنید. جلسه های کشاده پژوهشی وابسته به اعلام ناباوری به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ هفته آینده سر می شوند. در این باره روز چهارشنبه رئیس کمیته اکتشافی پالات نمایندگان آمریکا آدام شیف خبر داد. گفته می شود روز 13 نوامبر کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در اوکراین ویلیام تیلور و معاون یاور کاتب دولتی آمریکا جورج کنت در نزد آدمان گواهی می دهند. و 15 نوامبر سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در اوکراین ماری یووانوویچ. جزئیات جلسه های کشاده به گفته آدام شیف روزهای نزدیک چاپ می شوند. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان طلب دارند که کسی خبرچین باید آشکار کرده شود. سیناتور ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواهان لنسی گرام روز 6 نوامبر به روزنامه‌نگاران در واشنگتن درباره خواسته های جمهوری خواهان اوید به آشکار کردن شخص خبرچین چنین گفت:
نظامی آشکار کننده برای آن ساخته شده است که شما را از سبک دوش کردن از وظیفه محافظت می کند. اگر شما پیش بیایید، آن به شما به نام داده نمی شود. هیچ کس را در اساس عیبنامه به نام نباید تعقیب کرد. ایمپیچمنت جزای قتل سیاسی می باشد.
دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا ادعا دارند که ترامپ در صحبت تلفنی ماه ایولی سال روان با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی فشار آورده است تا به ضد رقیب سیاسیش جو بایدن در اوکراین تفتیشات سر کند و بنابراین یاری های نظامی واشنگتن با کیف با تاخیر گذاشته شده است، ولی ترامپ میگوید فشار نآورده است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان هنگام سخنرانی در دانشگاه شهر انقره خبر داد که نظامیان کشورش یکی از همسران رهبری کشته شده گروه تروریستی دولت اسلامی ابوبکر بغدادی را دستگیر کردند. ما همسر او را بازداشت کردیم ولی غوغا نبرداشتیم. همچنین داماد و خواهر او نیز در سوریه دستگیر شدند، افزود اردوغان، ولی دقیق نگفت که بازداشت ها کی شدند. نظامیان ترکیه 5 نوامبر خبر دادند که خواهر کلونی بغدادی را نیز دستگیر کرده اند. شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزای آلمان با سبب کارپرتویی سرنشینان هواپیماها و کارمندانش مجبور است نزدیک به 1300 پرواز را بیکار کند که به 180 هزار مسافر دخل خواهد داشت. کارپرتویی روزهای 7-8 نوامبر برگزار خواهد شد. در کارگاهی اساسی لوفت‌هانزا در نزدیکی فرودگاه فرانکفورت نماین روز جمعه اعتراض همگانی کارمندان در نظر است. کارمندان بلند برداشتن مزد و خوب کردن شرایط کاری را طلب دارند. رهبری لوفت‌هانزا تلاش کرد که با راه‌های قانونی پیش راه اعتراض کارمندانش را گیرد، ولی دادگاه روز جمعه درخواست شرکت را رد کرد. لوفت‌هانزا تصمیم دارد از بالای قرار شکایت برد. ماه اکتبر سال روان نیز کارمندان 4 شرکتی وابسته به لوفت‌هانزا از جمله یوروینگز و جرمن وینگز کارپرتویی کردند. آن زمان در فرودگاه برلین، میونخن، فرانکفورت و دوسلدورف پروازها بیکار کرده شدند. مقام حفظ حقوق سازمان ملل متحد در ژنو روز 7 نوامبر حسابات رسمی نمایندگان قزاقستان را درباره رعایت شدن حقوق انسان در این کشور میشنود. هیئت قزاقستان را در ژنو وزیر عدلیه مراد بکتایف رهبری میکند. این سومین حسابات ملی قزاقستان در دایره گروه کاری بررسی دورایی عالی شورای حقوق انسانی سازمان ملل متحد است. نخستین و دومین حسابات قزاقستان در دایره گروه کاری مذکور سال 2010 و 2014 پیشنهاد شده بود. دوام این دو دوره حکومت قزاقستان می بایست توصیه های سازمان ملل متحد را وابسته به پیشگیری و تحقیق شکنجه، حفظ آزادی بیان و رسانه ها، غیر جنایی کردن تحقیر و تهمت، حقوق مهاجران، گریزگان و اقلیت های قومی، آزادی وجدان دین و غیره را اجرا می کرد. سازمان بین المللی حامی حقوق هومن رایتس واچ چند روز پیش از حسابات مقامات قزاقستان در ژنو اظهار داشت که دوام نیم سالی پریزیدنتیش قاسم جمار توقایف وعده های پیش از انتخاباتی را اجرا نکرده است. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org. منابع رادیوی آزادی روز هفتم نوامبر گفتند که در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در سرحدی تاجیکستان و ازبکستان چهار مرزبان از جمله معاون سردار دیدبانگاه و یک مأمور میلیسه کشته شدند. مقامات تاجیکستان پیشتر تنها نام یک کارمند وزارت امور داخلی و مرزبانی را اعلان کرده درباره هلاکت دیگران خبر نداده بودند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. هم صحبتان رادیوی آزادی گفتند در حادثه روز ششم نوامبر سه مرزبان دیگر جان باختند. بر رادیوی آزادی دست که نام دو نفر آنها را پیدا کند. آنها دلاور طالبوف معاون سردار دیدبانگاه سلطان آباد و سرباز حافظ حسنوف هستند. دلاور طالبوف 29 ساله را روز پنجشنبه در زادگاهش شهری کانی‌بادام ولایت سغد دفن کردند. مظفر مختارف یاور رئیس شهری کانی‌بادام روز 7 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت مراسم یادبود برگزار شد و در آن مقامات محلی و فعالان اشتراک کردند. سرباز حافظ حسنوف در زادگاهش جماعت فاراب پنجکن به خاک سپرده شد. امان قل امروف رئیس جماعت فراب پنجکن بر رادیوی آزادی گفت
هم مراسم برگزار کردیم، همیشه خیلی که هم از قایده گذرانیدیم. خیلی تشکر هم به ها رفت بود. شش ماه شد.
از این پیش بهرام قاسمزاده مامور میلیسه در ناحیه رودکی و عزت الله لطیفوف مرزبان تاجیک در شهر دوشنبه دفن کرده شدند. بنا به اطلاع رسمی حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد صبح 6 نوامبر از طرف 20 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی صورت گرفته است. مقامات میگویند آنها روز 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال افغانستان به حدود ناحیه قبادان تاجیکستان گذشتند. 15 حملهور کشته و 5 تن دیگر دستگیر شدند. جزئیات دیگر معلوم نیست. داعش تا به حال مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. عزت الله لطیفوف یکی از قربانیان حمله به دیدبانگاه سلطان آباد روز 7 نوامبر در محله قزاقخانه شهر دوشنبه دفن کرده شد. پیوندانش گفتند او 25 سال داشت و پس از ادای خدمت حربی همچون افسر قرار داده در قسم مرزبانی سلطان آباد کار میکرد. 3 ماه پیش ازدواج کرده بود ولی مقامات تفصیلات چگونه کشته شدن او را به نزدیکانش نگفتند. لطیفوف در خانه روحانی بزرگ شده. پدرش ابوبکر لطیفوف یکی از اعضای 10 نفره مؤسسان مسجد قزاقخان است. ابوبکر لطیفوف پس از دفن پسرش گفت او روزهای اخیر به مراسم سوگند یادکنی سربازان آمادگی میدید. این مراسم باید روز 6 نوامبر برگزار میشد. پدر سرباز کشته شده گفت
اوتا گفت من رفتستم اوتا گفت تو چی هستی بر رفتستی خیر رفتی گفتم سفری نه امانت اند الله تو را بخت سعادت یاد گفت کی بو بچکا وای آوردیان دو فرزندای مردم آوردین از 4 کس اونا را تربیت کردن نکن وای داریم انا قسم یاد میکنم گفت همو وای کدام در کار میرید ما تشکیلات تشکیل کردن در کارم میرم ما بر وقتتر برم و در کار موجم مهمان دارم گفت.
نزدیکان عزت‌الله لطیفوف گفتند رجب علی رحمان علی سردار نیروهای مرزبانی تاجیکستان و رستم اکرمزاده رئیس ناحیه رودکی برای همدردی به خانه آنها رفتند. والدان سرباز هلاک شده نمی‌دانند که به سر فرزند آنها چی آمده است چون مقامات برایشان وضع را نگفتند، در حالی که به گفته آنها در بدن عزت‌الله ایزی کارد نیز بوده است. حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد واقع در ناحیه رودکی بنا به خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفته است. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در خبرنامه گفت حملوران شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال ولایت کندوز افغانستان با دستور گروه دولت اسلامی وارد حدود ناحیه قبادیان شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 اوتومات کلاشنکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است. بعد حمله به دوچرخه سواران خارجی در ماه ایول سال 2018 بار دوم است که در تاجیکستان حمله مسلحانه صورت می‌گیرد. در آن ماه 4 دوچرخه سوار کشته شدند و گروه دولت اسلامی مسئولیت ترور را به عهده گرفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در شهر دوشنبه تخریب بناهایی که در سالهای 20 و 30 عصر گذشته ساخته شدند ادامه دارد. بعضی از ساکنان و مورخان بر ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند و میگویند حدود پایتخت از حساب زمینهای اطراف وسیع کرده شود. مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای بسیار طبقه ساخته شود. رادیو آزادی غفور شرمتوف، کارشناس تاجیک و طرفدار ماندن بناهای کهنه در دوشنبه، و ویچسلاف یولدوشوف، عضو شورای شهرسازان دوشنبه و از جانبداران ویران کردن بناهای کهنه را به سر یک میز دعوت کرد. این صحبت را همکارانم انوشروان آریپوف و اسکندر فیروز گردانندگی کردند.
جناب یولدوشف و شرمتوف، امروز ما در میز گیرد مسئله تخریب بعضی بناها در شهر دوشنبه را بررسی میکنیم. سوال اول به شماست جناب شرمتوف، به نظرتان چنین نحوه تخریب سازی درست است؟
مرکز تاریخی شهرها باید حفظ کرده شوند. مرکزهای نوی شهرها باید در محلهای نو ساخته شوند. در این صورت ما تاریخ خود را برای نسلهای آینده حفظ میکنیم. حالا در دوشنبه کوچه های قدیمه باقی نماندند. ما مرکز تاریخی شهر را از دست میدهیم. برای چی مردم تمام جهان میخواهند به پاریس سفر کنند؟ آنها میخواهند کوچه های قدیمی این شهر را تماشا کنند، زیرا در این شهر بناها از قرن 13 باقی ماندند. برای چی مردم به زلاتا پراگ میروند؟ زیرا میخواهند شهر قدیمی را ببینند. اگر ما هدف داریم که سیاحی را رشد دهیم، باید کوچه های قدیمی دوشنبه را حفظ کنیم.
اما دوشنبه خود شهری جوان است.
من به چنین ادعا راضی نیستم. در سالهای 60 قرن گذشته ما می توانستیم دوشنبه را جوان نامیم، اما نه حالا. این شهر تاریخ بای خود را دارد. آن را می توان تاریخ احیای دولتداری تاجیکان هم نامید. ساکنان دوشنبه درست دعوا می کنند که به فرزندان و نبیره های خود تاریخ شهر را در چی مثال نشان دهند. حتی بگیریم همان بینای دهقان را. در این بنا نخستین اعلامیه صاحب استقلال جمهوری شوروی سوسیالیستی اعلان شد و سپس در اینجا تئاتر به نام مایاکوفسکی جایگزین شد. بله، بنا قدیمی و فرسوده بود، اما این بنای تاریخی بود. برای چی کاخ سفید در آمریکا طول چند عصر پابرجا است؟ چون که بنای بزرگ و با حشمت است؟ نه، تنها به خاطر تاریخی بودنش.
میخواهم از جناب یولدوشف بپرسم، نظری شما چیست؟
نخست دوشنبه شهر آثارخانه نیست. حالا این شهر حتی 100 ساله نشده است. حالا برای بار پنجم تخریب بناها در دوشنبه صورت میگیرد. گیم پلان آخری شهر ماه می سال 2017 تصدیق شده است. بعد تصدیق آن تخریب گسترده بناها صورت گرفت. نقشه بسازی قسم مرکزی شهر در دست من است و طبق آن بنای تئاتر اپرا و بالت به نام عینی، بنای استقامتی سه آشیانه در میدان 800 سالگی مسکو، بنای حاضره وزارت فرهنگ، بنای سابق کتابخانه به نام فردوسی نگاه داشته می شوند. همچنین بنای تلویزیون سفینه نیز در جای خود باقی می ماند.
بینای چایخانه راحت چی؟
در روی خط من بینای چایخانه راحت نیست، اما بر این نظرم که به عنوان چایخانه بی‌نظیر این بینا باید تخریب کردن نشود. این بهترین بینای چایخانه در جهان است.
такой вопрос у меня, а вот
дар бори биноҳои истиқомати метавонед рушани андозед онҳо арзише доранд?
Абсолютно.
Аз лиҳози биносози онҳо арзише надоранд. Бештари аз биноҳо дар ин кӯчаҳо фарсудаву пусида ҳастанд ва сокинонаш хушҳоланд ки ройгон дар маркази шаҳр бар ивази ин манзил соҳиби хонаи нав мешаванд, ҳатто бо масоҳати бузургтар.
جناب شرماتوف چنین سوال دارم، طور دیدید بعضی بناهایی که باقی میمانند استقامتی نیستند، تاریخی اند؟
چرا؟ بنای استقامتی هست، این بنا در نزد میدانی 800 سالگی مسکو است.
ویچسلاف یولدوشف میگویند که بیشتری از بناهای تخریب شونده پوسیده و فرسوده هستند. شما با چنین نظر موافق هستید؟
کاملا راضی نیستم. بعد از جنگ دوم جهان در همبورگ آلمان و دیگر شهرهای این کشور مقامات آمریکا به مردم پول میداد که بناهای تخریب شدهشان را احیا کنند. آنها از خشت‌های پریشان شهر قدیمی خود را احیا کردند. آمریکایی ها پرسیدند که چرا شما چنین کار میکنید؟ ساکنان همبورگ پاسخ دادند که در عکس حال به نسل‌های آیندهمان چی را نشان دهیم؟
یعنی این بناها را میشود بازسازی کرد؟
нужна реставрация. Просто всего лишь легче всего снести старое.
Бале, аммо осонтар тахриби биноҳо ва аз байн бурдани таърих аст.
Вот и всё.
Джануби Юлдошев, босози ин биноҳо аслан маъни дорад?
بسازی چونین بناها اصلا معنی ندارد. به اندیشه من باید اثرخانه توسعه شهر دوشنبه زیر فضای کشاده ساخته شده در آنجا مرحله های مختلف رشد پایتخت تاجیکان در حجم به مراتب کمتر جای داده شوند.
با هیچ گونه بازسازی و عکس های خاطروی روح شهری قدیمی را نمی شود حفظ کرد.
باید تذکر دهم که
ببخشید اندیشم را پراکنده نسازید. روشن است که بازسازی در خیابان عینی تنها به خاطر مقامات عبور کننده صورت می گیرد، هرچند بناهای تخریب شده در حال خوب قرار داشتند.
رخصت دهید توضیح دهم.
این بناها حتی تاریخ 60 ساله ندارند. من این بناها را از نظر گذراندم. دیوارهایش از سه خشت چیده شده است. میان طبقه های بتونی بودند نه چوبی. با هر سیاح صحبت کنید برایشان بسیار آشناها در کار نیستند. آنها بنای قدیمی را دیدن میخواهند. مرکز شهرها نباید در حدود شهرهای قدیمی توسعه یابند. شهر قدیمی باید در جای خود بیستد. در وادی حصار ما زمین زیادی داریم که می توانیم در آنجا شهری نو بسازیم.
باید برایتان پاسخ بدهم. تاجیکستان کشور کم زمین است. تنها 7% مساحت تاجیکستان وادی می باشد. بجز شهرها در این مساحت باید روستاها و واحدهای کشاورزی وجود داشته باشند. ما زمین دیگر اضافی نداریم. از زمان شوروی سرکرده قطعه های زمین را بهوده استفاده کردیم. راهی دیگری نداریم. ما را ضرور است یا بناهای بلند و شانه بسازیم یا این کشور را ترک کنیم. به سمت حصار یا وحدت که زمین های حاصل خیز دارند ما نمی توانیم رشد کنیم. ناحیه ورزا باشد منطقه سیاحی است. تنها به سمت بلند و شانه ها. نخست باید بناهای فرسوده قدیمی را تخریب سازیم و در جایشان بناهای زمانوی بسازیم.
جناب شرماتوف، رقیب شما حرفای زیادی گفتند. شما با این گفته‌ها چی نظر دارید؟
من فکر ساکنان عادی دوشنبه را برایتان میگویم. نفرانی که از تخریب شهر بسیار نگرانند. همصحبت من درباره تمام شهر حرف میزند، اما منظور من تنها درباره 25-30 هکتار زمین شهر است. در این مساحت از سالهای گذشته حدود 25-30 بنا باقی مانده است. جناب یولدوشف ادعا دارد که در ما زمین کم است. پس چرا در خیابان عینی بناهای سری راه تخریب میشوند و پس آنها محله های اهالی نشین به حولی های قدیمی باقی میمانند؟ چرا ما محله موسوم به یوژنی یا یکم سوویتسکی را تخریب نمیکنیم؟ محض بناهای سالمی که در آن ساکنان 10 ساله‌ها باز می توانند زندگی کنند ویران میکنیم. همچون تاریخ‌شناس بار دیگر میگویم که من شما را به عنوان شهرساز میدانم، اما هر یک شهرساز باید قبل از همه به زیباگی و ویژگی دیارش اهمیت بدهد، باید تاریخ آن را درک کند.
این همه حرفهای زیبا هستند و خلاص.
این تنها حرفهای زیبا نیستند.
سخنهای خالی.
این سخنهای یک وطن دوست است.
یعنی ما وطن دوست نبوده ایم.
وطن دوست که شهرش را دوست می‌دارد.
من هم شهرم را دوست می‌دارم غفور اشروویچ. من از شما دیده بیشتر وطن دوستم. من از تاجیکستان نرفتم و در هیچ شهر منزل نخریدم، نه در سیمفروپول و نه در یالتا، هرچند امکان مهاجرت را داشتم.
من هم هیچ جای نرفتم، من در همین جا زندگی میکنم.
من اینجا هستم، دلم برای این شهر میسوزد.
ми в чому-то сошлись і в конце концов ми
поняли. خلاصه رسیدیم که دل همه ما به شهرمون میسوزد و هر دو جانب درباره حفظ تقریبا 30 بنا اظهار نظر کردند.
і таким образом.
یک لحظه، بنایی که در آن نویسنده وینوویچ زندگی میکرد هیچ ارزشی تاریخی ندارد.
в любом случае ви большинство
جنابان، برای صحبت به هر دوی شما تشکر میگویم و به نشانی که صحبت ما به نیکی انجامید پیشنهاد دارم دست همدیگر را بفشورید.
از اینجا شهر عروسک ها پس همه یاران یه خبری دارم سیمین بر زیبا شاخ گل تنها حالا من از اینجا شهر مدرسک ها پس همه یاران یه خبری دارم قصه من و تو شد به زبون من از عروسک ها از اون همه عشقا از خنده یه تلخه همه مقدر زد ها واسه همه یاران یه خبری دارم همه ی حسودا پر می کشم آخر مثل پرستوها میام به خونه به آشیونه اما مه زیبا سیمه به تنها چیک چیک عشقام دارن حکایت ها واسه همه یادان یه خبری دارم
مشکلی حرکت ماشین های بارکش تاجیکستان از قلمرو ترکمنستان که بیش از 10 ماه باز ادامه دارد در ملاقات و گفتگوهای اخیر دو جانب حل خود را پیدا نکرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. این گفتگوها روز 1 نوامبر هنگام سفر هیئت تاجیکستان به ترکمنستان در شهر اشخاباد صورت گرفته است. سهراب میرزازاده معاون اولی وزیر نقلیات تاجیکستان که در گفتگوها شرکت داشته است به رادیو آزادی گفت مسئله حرکت ماشین ها به میان گذاشته شد ولی اشخاباد پاسخی دقیق نداد که این مشکل کی حل خواهد شد.
تمام مسائلی که از جانب ما بود همش بررسی کرده شد. آینده روز با باید موافقه میکنند که بین خودشون بعضی مسائلی است که مهلت طلب برای حل کردن.
همصحبت رادیو آزادی از شرح بیشتر خودداری کرد و تنها گفت حل بعضی مسئله ها وقت طلب میکند. هیئت تاجیکستان تحت برای عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب با هدف شرکت در نهمین جلسه کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و ترکمنستان به اشخاباد رفت. یک روز قبل از این گفتگوها 31 اکتبر در اشخاباد رایزنی های سیاسی میان وزارت های کارهای خارجی تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شد. هیئت تاجیکستان در ملاقات سراج الدین مهری الدین وزیر امور خارجه رهبری میکرد. وفا نیتبک زاده سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت ضمن ملاقات ها یگان مسئله مبرم مطرح نشده است
چونین رویزنی های سیاسی همساله دایر می شود و در جریان آن مساله های عمومی بررسی می شوند. سفر دو هیئت بلندپایه تاجیکستان و ترکمنستان در حال صورت می گیرد که در میان دایره های کارشناسان تا یک سال اخیر صحبت ها از سردی مناسبت های دوشنبه و اشقابات صدا می دهد. مقامات ترکمنستان از 4 فوریه امسال راه عبوری ماشین های تاجیکستان را در قلمرو خود بستند. ماشین های زیادی بارکش که از ایران و ترکیه و دیگر کشورها به تاجیکستان بار می آوردند در مرز ماندند و خسارات زیاد دیدند. مقامات تاجیکستان بعداً از رانندگان خواستند از طریق قلمرو آذربایجان به سمت تاجیکستان حرکت کنند. بار اول نیست که ترکمنستان بدون آگاهی و سبب واضح و روشن راهش را بر روی ماشین ها و قطارهای بارکش تاجیکستان می بندد. برخی کارشناسان سردی مناسبت ها را با بعضی نوروشنی ها در طرح ساختمان راه آهنی ترکمنستان تاجیکستان افغانستان ارزیابی می کنند که چنین عامل می توانست سبب رنجش اشقابات شود. ترکمنستان سال 2016 مطابق سازش قسمت 88 کیلومتری این راه را در قلمروش ساخت، اما از جانب تاجیکستان در این سمت پیشروی های نظرس صورت نگرفت. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی در صحبت به رادیو آزادی گفت سردی مناسبت های دوشنبه و اشقابات بیشتر جنبه اقتصادی دارد. او گفت مسئله اساسی ساختمان راه آهنی ترکمنستان تاجیکستان افغانستان است که انجام کارهای ساختمانی این طرح برای ترکمنستان مهم است.
من باوری ندارم که این مسئله بزودی حل خود را یافته باشد، چون موقع هر دو کشور تا حال فرق میکنند از هم دیگر.
سردی مناسبت ها از نوروشنی ها در ساختمان راه آهنی ترکمنستان تاجیکستان افغانستان در حال صدا می دهد که سهراب میرزازاده معاون اولی وزیر نقلیات با رادیوی آزادی گفت در این سمت برای ساختمان راه آهن با تازگی با جانب افغانستان سازشنامه دو جانبه به امضا رسیده است. او درباره جزئیات سازشنامه نگفت و تنها اشاره کرد که در مورد ساختمان این راه آهن در اشقابات نیز صحبت های انجام یافتند. گردش مال میان تاجیکستان و ترکمنستان در سالهای اخیر کاهش یافته است. اگر سال 2013 دو کشور در حجم بیش از 119 میلیون دلار داد و گرفت تجارتی داشته باشند، سال 2018 این نشان داد تا 47 میلیون دلار پایین آمده است. طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، سال 2017 میان تاجیکستان و ترکمنستان عهدنامه درباره شریکی استراتژی امضا شده است که بر اساس آن جانب ها عهده دارند برای یکدیگر مشکلات ایجاد نکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در قهرمانی سمبای جهان که 8 نویبر در شهر چونجوی کره جنوبی شروع می شود شرکت می ورزند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان شب چهارشنبه 6 نویبر برای برگزار کردن بازی دوستانه با منتخب مالزی به شهر کوالالومپور رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف با شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به سمبو که از 8 تا 10 نویبر در شهر چونجوی کره جنوبی برگزار می شود شرکت می ورزند. باید دسته منتخب تاجیکستان 9 گوشتگیر داخل است که در بین آنها پهلوانان معروف مانند خوشقدم خسروف، اکمالدین کریموف، ظفر علیمشایف، همروز رجبوف و دیگران هستند. باید گفت که سال گذشته در قهرمانی جهان در بخارست رومینیا پهلوان شناخته تاجیک خوشقدم خسروف در سبقت سمبای ورزشی در وزن تا 62 کیلو برای اولین بار به عنوان قهرمانی جهان مشرف گشت. ضمناً او در تاریخ ورزش تاجیک بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سومین ورزشکار از تاجیکستان است که مدال طلایی قهرمانی جهان را اید به سمبای ورزشی به دست آورده است. استاد خوشقدم خسروف، مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
بسیار رفتار و کردارش خوب است، مهنتی است، عین کمالات، اما دوره پرقوتی انسان سن سال 24 25 26 ان شاء الله باوری کمیر داریم که باز پرچم جمهوری اعظم رو در زینه های اول ان شاء الله میبردارد و آبروی دولت و ملیت اعظم رو بلند میبردارد.
در مسابقات قهرمانی جهان اید به سمبای ورزشی و سمبای رسمی در چونجوی کره جنوبی حدود 500 ورزشکار از 80 کشور برای 27 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان مبارزه می برند. غالبان بجز از مدال با جایزه های مالی سرفراز می شوند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
دسته منتخب نورسانی تاجیکستان که در بازی سیومش در قهرمانی جهان میانی فوتبال بازانی تا 17 ساله در برزیلیا از تیم نورسانی ارگنتینا با حساب 1-3 شکست خورد، از حق شرکت در دوری هشتک نهایی محروم گشت. بازی دوری آخرین در گروه ای میانی دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و ارگنتینا 4 نویبر ساعت 1 شب با وقت دوشنبه در ورزشگاه شهر کریاسیکای برزیلیا دایر گردید. در این بازی فرانکو اوروسکو بازیگر منتخب ارگنتینا 2 گل زد. او در نیمه اولی دیدار در دقیقه 38 حساب را باز کرد. گل دوم را او در نیمه دوم در دقیقه 78 به ثمر رسانید. گل سوم منتخب ارگنتینا به ماتیاس گودوی مربوط است که در دقیقه 89 موفق شد. گل یگانه منتخب نورسانی تاجیکستان را حملگر رستم سویرف در دقیقه 81 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. در بازی دیگری دور سوم در گروه ای منتخب نورسانی اسپانیا بر منتخب نورسانی کامرون با حساب 2-0 غالب شد. همین طریق بعد نتیجه گیری دور سوم در گروه ای دسته های منتخب اسپانیا و ارگنتینا 7 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب اسپانیا جای اول و منتخب ارگنتینا جای دوم را کسب نموده به 8 فینال برآمدند. منتخب نورسانی تاجیکستان با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. منتخب کامرون بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شد. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان که نتوانست به دور 8 نهایی قهرمانی جهان راه پیدا کند با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف به دوشنبه برمیگردد. کارشناس ساحه علی محمد میرزایف درباره نتایج شرکت منتخب نورسانی تاجیکستان در قهرمانی جهان در برزیلیا در صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
باید گفت که یگانه دسته تاجیکستان میباشد که در دولت‌های سابق اتحاد شوروی در این چمپیونات اشتراک کرد و در گروه بسیار با قوت غلبه کرد. دسته‌های با قوت اسپانیا، ارجنتینا، کامرون و این نگاه نکرده یک غلبه به دست آوردن و از گروه برآمدن نتونستند. برای دسته منتخب جمهوری تاجیکستان یک تجربه است. گفتنی هستم که در دسته منتخب تاجیکستان روان شناسان نمی‌رسند که بچه‌ها را از جهت پسیکولوژی بچه‌ها را تیار کردن در کار. من همین گفتنی هستم که روبریت فدراسیون فوتبال مربیان برای باز هم اهمیت باعثیان که برای دسته منتخب روانشناسان در کار از ازیت پسیکولوژی بچه ها را باید تیار کنند در کار که در این مسابقه های کاردوی زرد و سرخ نگیرند. من باوری دارم که این کمبودی ها را برطرف میکنند در آینده باز هم بچه های ما نخ تیاری میبینند.
در قهرمانی جهان میان فوتبال بازانی تا 17 ساله که در برزیلیا تا 17 نوامبر ادامه خواهد کرد، دسته های منتخب نورسانی برزیلیا و انگولا از گروه A، نیجریه و اکوادور از گروه B، فرانسه و کره جنوبی از گروه C، ژاپن و سنگال از گروه D، اسپانیا و ارجنتینا از گروه E، پاراگوای و ایتالیا از گروه F به دور 8 نهایی راه پیدا کردند. اینچنین 4 دسته بهترین جای های سوم گروه ها مکزیک از گروه F، استرالیا از گروه B، نیدرلند از گروه D و چیلی از گروه C به 8 فینال برآمدند. در دوره 8 نهایی انگولا با کره جنوبی، نیجریه با نیدرلند، ژاپن با مکزیک، اسپانیا با سنگال، برزیلیا با چیلی، فرانسه با استرالیا، اکوادور با ایتالیا و پاراگوای با ارجنتینا رقابت میکنند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی شب چهارشنبه 6 نوامبر برای برگزار کردن بازی دوستانه با منتخب مالزی با هواپیما توسط دبی به کوالالومپور رسید. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی مالزی و تاجیکستان در دایره آمادگی فوتبال بازان تاجیک به بازی‌های مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 روز شنبه 9 نوامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیلی شهر کوالالومپور برگزار می شود. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر داخل است که 7 نفرشان لیگیونر می باشند. بعدی بازی دوستانه با مالزی، منتخب تاجیکستان از کوالالومپور به ماندالای سفر می نماید. بازی دوری پنجمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان در گروه F میان تیم‌های ملی میانمار و تاجیکستان 14 نوامبر در ورزشگاه ماندالای دایر می‌گردد. بعداً منتخب تاجیکستان برای بازی دوری ششمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان در گروه F با منتخب قرغیزستان عزیمی بیشکک می شود. این بازی 19 نوامبر در ورزشگاهی به نام دالن امرزاق وی بیشکک برپا می گردد. یادآور می شوم منتخب ژاپن که با 9 امتیاز در جدول گروه F مقام اول را کسب نموده است، داوطلبی اساسی برای دریافت راحت به مرحله سومی مسابقات می باشد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان 6 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها، منتخب قرغیزستان در جای دوم و منتخب تاجیکستان در جای سوم قرار دارند. منتخب مغولستان با 3 امتیاز در جای چهارم است. منتخب میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم جایگیر شده است. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی شام دوشنبه 4 نوامبر به پایان رسید. دسته ریگر تدزی ترسونزاده که در دوری آخرین مسابقه در میدان خود بازی را با خطلان باختر با حساب مساوی و بدون گل انجام داد، برنده مدال های برنجی گردید. یادآور می شوم مدال های طلا را دسته استقلال دوشنبه و مدال های نقره را تیم خوجند شهر خوجند پیشکی صاحب شده بودند. بر اساس دستور مسابقه دسته پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی که جای آخرین را اشغال کرد لیگ عالی را ترک می نماید. دسته خطلان که جای پیش از آخرین را گرفت در بازی های گزارش با جایزه‌دار نقره لیگ اول برای حق شرکت در مسابقه لیگ عالی در سال آینده مبارزه خواهد برد. شیرالدین بابایف حملگر دسته استقلال به مثل سال گذشته بهترین گلزنی مسابقه گردید. او به دروازه رقیبانش در بازی های مسابقه امساله 16 توپ زده است. بازی‌های جوابی نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان که با شرکت 4 دسته، 3 دسته لیگ عالی و 1 تیم لیگ اول برگزار شدند، 2 دسته شرکت کننده بازی نهایی را معین کردند. دسته لیگ عالی استقلال دوشنبه بازی جوابی نیمه نهایی را در ورزشگاه مرکزی ناحیه واسه با نماینده لیگ اول هولبوک با حساب 1-1 انجام داد. در بازی اول دوشنبگی ها در میدان خود با حساب 5-0 پیروز شده بودند. بنابراین استقلال به فینال برآمد. بازی دیگر میان دسته های لیگ عالی ریگر تدزی ترسونزاده و خوجند شهر خوجند در ورزشگاه تلکو آرینا دایر گردید. زمان اساسی با حساب 1-1 به پایان رسید. بازی اول نیز در شهر خوجند با همین حساب انجامیده بود. از این رو برای معین کردن غالب زمان اضافه تعیین شد، ولی در زمان اضافه نیز حساب تغییر نیافت. از روی سلسله پنالتی دسته میزبان ریگر تدس با حساب 4-3 غالب آمده به فینال راه پیدا کرد. به این ترتیب در بازی نهایی که روز یکشنبه 24 نوامبر برگزار می شود، به مثل سال گذشته دسته های استقلال و ریگر تدس با هم برای جام تاجیکستان مبارزه می برند. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 14 شروع می شود. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدس روز 5 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بعد دسته ایکسول هم شد که در بودی های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
باید گفت که در مورد پیروزی ریگر تاداز در فینال جام تاجیکستان، باشگاه شهری تورسونزاده به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 از مرحله مقدماتی مشرف می شود. اگر استقلال در بازی نهایی جام تاجیکستان غالب شود، آنگاه راحت به جام AFC 2020 نصیب جایزه دار نقره قهرمانی تاجیکستان دسته خوجند می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به سامبو که از 8 تا 10 نوامبر در شهر چونجوی کره جنوبی برگزار می شود شرکت می ورزند. باید گفت که سفارت کره جنوبی در تاجیکستان با سفر گوشتگیران تاجیک برای اشتراک در قهرمانی سامبوی جهان اجازت داده است. سفارت این کشور قبلا از دادن روادید به ورزشکاران تاجیک خودداری کرده بود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
ناصر بازاروف، سرمربی دسته منتخب سمبای تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت در گرفتن روادید به ورزشگران تاجیک کمیته جوانان و وزارت امور خارجه تاجیکستان کمک کردند. به گفته جناب بازاروف، به مسابقات قهرمانی جهانی سمبا 9 ورزشگر و خود او به حیث مربی می روند.
ارزنده‌ترین ورزشگران سفر برمی‌کنند. خوشو خدام می رود، اکمل الدین می رود، ظفر اولیمپیوف می رود، منم میزون رجب بچه‌ای که در چمپیون آسیا چمپیونشیپ وای می رود. من یگان تصادفی من نمی‌بود. بهترین نه تنها باری اول که چندین مراتب موقعی خودم در جمهوری مستحکم کردن همون هم میروند. ارزنده‌ترین نفر را.
سرمربی دسته منتخب سمبای تاجیکستان جزئیات گرفتن روادید را آشکار نکرد، اما طبق اطلاع دریافتی سفارت کره جنوبی تنها بعد گرفتن کفالت از مقامات تاجیکی ورزشگران تاجیک همگی بعد انجام مسابقات به وطن برمیگردند با آنها روادید داده است. مسئولان فدراسیون سمبای کره جنوبی قبلا به همکاران تاجیک خود گفتند سال 2016 4 گوشتگیر تاجیک به کره رفته دیگر برنگشتند و مقامات آن کشور از تکرار این رویداد خوف دارند. محض این مشکل سبب شده است که ورزشگران تاجیک در گرفتن روادید به مشکل دچار شوند. محمود عبدالله، دبیر کل فدراسیون سمبای تاجیکستان، روز 15 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت سال 2016 در کره جنوبی فستیوال یا جشنواره بین المللی هنرهای رزمی برگزار گردید و برای اشتراک در آن 8 نفر به سفارت برای گرفتن روادید مراجعه کردند. محمود عبدالله افزود در این میان عالم زیکایف، مربی گوشتی، با 3 شاگردش در اساس مکتوب فدراسیون سمبای تاجیک کسان روادید کره را دریافت کرده به این کشور سفر کردند.
وقتی که ما با اونجا سفر کردیم، با اونها پرسیدیم، گفتن که زیکایف تا حال نیومده است، هرچند که روزی پروز معلوم بود که کی میرفت و کی میرسید. و تا 2-3 روزی که در اونجا بودیم ما پیدا نکردیم و حتی در همون مسابقات ما با مسئولین همون کمیته تدارکات مراجعه کردیم که شاید گفتیم که یکم نقصانی باشد یا یکم کمودی باشد که شاید در فرودگاه ما برگردن باشند. وقتی که فهمیدیم که اونها قید فرودگاه گذاشتن و همین خیلی به مسابقات
تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر عالم زیکایف و 3 شاگردی او به نتیجه بود. در فدراسیون سمبای تاجیکستان نیز گفتند از سال 2016 تا این وقت نمیدانند که عالم زیکایف و شاگردانش در کجا هستند. به اطلاع فدراسیون سمبای تاجیکستان، عالم زیکایف چند سال مربی گوشتی بوده است. قهرمانی سمبای جهان میان مردان و زنان قرار است روزهای 8-10 نوامبر امسال در شهر چونجوی کره جنوبی برگزار شود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
بر ببر نشان.
برای تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. سلام. در برنامه امروز پنجشنبه 7 نوامبر این موضوع را داریم. منابع قابل اعتماد بر رادیو آزادی گفتند شماره قربانیان حمله 6 نوامبر در مرز بیشتر از 2 نفر است. عزت الله لطیپوف مرزبان تاجیکی در پی حمله پیروان داعش کشته شد در شهر دوشنبه به خاک سپرده شد.
فرزند من قهرمانانه هلاک شد. ما از این مرگ مفاجا جوان مرد ما فخر میکنیم.
قاری اسمت هم به روسیه رفت. هنرمندان تئاتر کنیم بادام نمایشنامه قاری اشکنبه را در نیژنی ورتوسک به تماشابینان روس نمایش دادند.
با زبان روسی خوب در نیژنی ورتوسک اشتراک کردیم با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتند.
دو نفر قربانیان حمله 6 نوامبر، یکی افسر میلیسا بهرام قاسمزاده دیروز در زادگاهش و عزت الله لطیفوف مرزبان تاجیک امروز در شهر دوشنبه به خاک سپرده شدند. ولی قبل از آن که گزارش ما از مراسم ویدا با مرزبان تاجیک پخش شود، خبرنگاران رادیو آزادی معلومات پیدا نمودند که شماره قربانی ها در بین سرحدبانان تاجیک بیشتر از خبری رسمی است. کیومرسی عطا با تفصیلات بیشتر.
منابع رادیو آزادی روز 7 نوامبر گفتند که در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان 4 مرزبان از جمله معاون سردار دیدبانگاه و یک مامور میلیسا کشته شدند. از این پیش مقامات تنها درباره هلاکت یک مرزبان و یک مامور میلیسا گزارش داده بودند. تا این لحظه به ما دست داد که نام 2 مرزبان دیگری کشته شده را پیدا کنیم. آنها دلاور طالبوف معاون سردار دیدبانگاه سلطان آباد و سرباز حافظ حسنوف هستند. جسد دلاور طالبوی 29 ساله را روز پنجشنبه در زادگاه شهر کانی‌بادام ولایت سوغ دفن کردند. مظفر مختاروف یاور رئیس شهر کانی‌بادام در صحبت با رادیو آزادی گفت مراسم یادبود برگزار شد و در آن مقامات محلی و فعالان اشتراک داشتند. سرباز حافظ حسنوف را در زادگاه جماعت فرابی پنجکین به خاک سپردند. امانقل امرایف رئیس جماعت فرابی پنجکین گفت حسنوف بهار امسال به ارتش دعوت شده بود. از این پیش مامور میلیسا بهرام قاسمزاده را در ناحیه رودکی و مرزبان عزت الله لطیپوف را در دوشنبه دفن کردند.
جسد عزت الله لطیپوف پرپرشکی ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی یکی از قربانیان حمله با دیدبانگاه مرزی سلطان آباد امروز به خاک سپرده شد. مراسم جنازه لطیپوف صبح 7 نوامبر در مسجد محله قزاقان شهر دوشنبه دایر شد. جسد او را در آرامگاه همین محله به خاک سپردند. همکارانم امریدین عالموف و مولا رجب یوسفی نیز در این مراسم حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند.
جنازه عزت‌الله لطیپوف، مرزبانی که در حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد جان باخت، صبح 7 نوامبر در مسجد محله قزاقخان شهر دوشنبه دایر شد. جسد او را در آرامگاه همین محله به خاک سپردند.
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ايتمور ام امين.
عزت الله 25 سال داشت و صاحب رتبه پراپورشیک بود. به گفته نزدیکانش وی بعد از انجام خدمت حتمی حربی همچون افسر قرارداده در قسم مرزبانی سلطان آباد کار میکرد. پدر مرزبانی کشته شده میگوید پسرش 3 روز قبل به خانه آمده بود و 5 ساعت قبل از حادثه با او تلفنی صحبت داشت.
اوتا گفت من رفتستم اوتا را بگفت تو چی هستی بگفت رفتستی خیر رفتی گفتم سفر نیک امانتا اندالله تو را بخت سعادت یاد گفت که با بچه ها وی آوردیان دو فرزنده های مردم آوردیان از 3-4 کس اونا را تربیت کردن نکن وی داریم انا قسم یاد میکنن گفت همو وای کدن در کار میره ما تشکیلات تشکیل کردن در کار میره ما بر وقت تر برم در کار موجم مهمان دارم گفت.
ابوبکر لطیپوف میگوید خودی او از آغاز آرزو داشت که پسرش افسر شود و بعد ادای خدمت او را رهنمایی کرد تا از دوره آموزشی افسری گذرد.
انا که در همین اسنا از همون روزی که این بچه من تعینات همونجا شد این از سپاری 5 سال شد که در همونجا ادای خدمت مادر وطن کرده استفاده است. امروز که با ضرور زمان با این چیزهایی که ناخوشی روی داد در اون منطقه اون جای خدمت پسری من انا فرزند من قهرمانانه هلاك شد. ما از این مرگ مفاجا جوان مرد ما فخر میکنیم که
عزت الله لطیپوف در خانه روحانی بزرگ شده و به گفته همسایه هایش قاری قرآن هم بود.
مقصد از وی قهرمان رفتار کرد برای مادر وطنش هم خدمت کرد. می زنگ می زدم می گفتم مقصد چطور کردی؟ می گفت برای چی که خدمت مادر وطن کردیستم. می گفتم چطور کنه؟ می گفت برای ترم یکان جدا مقصد رنگ موان کلی معلومه یا خدمت این بود در نصیب تقدیرش بده این شهید چید مصد قهرمان ها رفتار کرد خیدوان جاش جانب.
حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد واقع در ناحیه رودکی بنا به خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفت و در آن 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسه کشته شدند. مولا رجب یوسفی امردین آلیموف، آزادی دوشنبه.
منابع نزدیک به تفتیشات که جزئیات حمله گروه 20 نفره به دیدبانگاه اشقابات را در مرز تاجیکستان و ازبکستان تحقیق میکنند از وجود زنان در میانی حملگران میگویند. رسانه های بین المللی با اشاره به محو ابوبکر البغدادی مؤسس داعش در هفته گذشته در سوریه نوشتند که حمله به مرز تاجیکستان میتواند نخستین قصاص این گروه باشد. کارشناسان نظامی میگویند نقش زنان در عملهای تخریبکارانه دولت اسلامی خیلی بارز است. در این میان پرزیدنت ترکیه اعلان کرد که مقامات کشورش یکی از زوجه های پایه‌گذار دولت اسلامی ابوبکر البغدادی را دستگیر کردند که معلومات مهمی را درباره این گروه افرادگرا می تواند به مقامات بدهد.
ترکیه یکی از همسران رهبری سابق داعش را بازداشت کرده است. روز 6 نوامبر رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان هنگام سخنرانی در دانشگاه در انکاره خبر داد که یکی از همسران ابوبکر البغدادی بازداشت شد. او تفصیلات نداد. یک مقام بلندپایه ترک که نامش آشکار نشده است میگوید همسری بغدادی 2 ایونی سال 2018 در عملیات نظامیان ترکیه در ولایت حتی این کشور همراه با 10 نفر دیگر بازداشت شده بود. زن خود را رانیه محمود معرفی کرده است ولی بعدن معلوم شده است که او اسما فوزی محمد القبیسی همسری ابوبکر البغدادی است. ابوبکر بغدادی آخری ماه اکتبر در عملیات گروه های تعینات مخصوص آمریکا در سوریه محو شد. گفته می شود که همراه با او دو همسرش نیز به هلاکت رسیدند. 5 نوامبر نظامیان ترکیه خواهر بزرگ البغدادی رسمی العوضی 65 ساله را دستگیر کردند. همراه با این زن شوهر، کلین و 5 فرزندش را نیز به حبس گرفتند. البغدادی که از پایه‌گذاران گروه افرادگرای دولت اسلامی به شمار می رود، در سال 2014 بعد اشغال مناطق وسیع عراق و سوریه از طرف این گروه خود را خلیفه تمام مسلمانان جهان اعلان کرد. سال 2017 ائتلاف زیر رهبری آمریکا داعش را از مناطق اشغال کردهش محروم کرد.
پرزیدنت امام علی رحمان امروز با جیمی فلای پرزیدنت رادیوی آزادی دیدار و ملاقات نمود. این ملاقات در شهر سیوروخی شویتسریا در حال صورت گرفت که یک گروه از خبرنگاران رادیوی آزادی اکریدیتاسیا ندارند و هنوز منتظر گرفتن این سند هستند. روز 31 اکتبر امسال وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مهلت اکریدیتاسیا 7 خبرنگار رادیو آزادی را دراز کرد. اکریدیتاسیا 6 تن از خبرنگاران برای 6 ماه و 1 تن دیگر همگی برای 3 ماه تمدید شده است. عین زمان 11 کارمند دفتر رادیو آزادی در شهر دوشنبه همچنان منتظر بررسی درخواستهایشان برای گرفتن اکریدیتاسیا میمانند. جانب ها در این ملاقات شرایط کار خبرنگاران رادیو آزادی را در تاجیکستان بررسی کردند. قاری اشکنبه هم به روسیه رفت و روسی سخن گفت. هنرمندان تئاتر موسیقی دراموی کون مودام از تاجیکستان نمایشنامه قاری اشکنبه را به روسیه بردند. این نمایشنامه در شهر نیژنی ورتوفسک با زبان روسی به صحنه گذاشته شد و در جشنواره دیدار شمالی صاحب جایزه نیز شد. ضمناً 7 نوامبر در تاجیکستان روز تئاتر تجلیل می شود و از تأسیس یابی نخستین تئاتر تاجیک 90 سال سپری شد. در روز جشن تئاتر همکارم مومین احمدی از موفقیت هنرمندان تئاتر کون مودام با نمایشنامه قاری اشکنبه می گوید.
هنرمندان تئاتر موسیقی مذهکوی کون مودام نمایشنامه قاری اشکنبه را به روسیه بردند. این نمایشنامه تئاتر کون مودام ولایت سوخت با جشنواره تئاترهای دیدار شمالی با نیژنی ورتوفسک دعوت شد. نمایشنامه قاری اشکنبه سزاوار جایزه اجرای بهترین انعنه های تئاتر ملی را صاحب شد.
با زبان روسی خوب در نیژنی ورتوفسک اشتراک کردیم با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتن. بعد از فستیوالی یعنی سیوین استریچ که در نیژنی ورتوفسک برگزار گشت با ما چندین پرودوسران چندین رژیسران یعنی علاقه پیدا کردن. اونا خواستن که ما در دیگر دولت‌ها نیز اشتراک کنیم.
مؤلفان قاری اشکنبه میگویند هنرمندان تئاتر کون مودام آمادند نمایشنامه را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به بیننده پیشکش کنند. این نمایشنامه از انگشت شمار اثرهای صحنه تئاتر در تاجیکستان است که با 3 زبان روی صحنه میآید. نمایشنامه از روی اثر مرگ صدخوری صدرالدین عینی آفریده شده است که هنوز سال 1936 نوشته شده است.
وقتی که نمایش را میبینید هر یک انسان برای خود تصور میکند این کیست؟
مأموریت تئاترها در تاجیکستان سالهای اخیر از کمبودی تماشابین و پایین رفتن ذوق آن شکایت میکنند. اما تئاتر کون مودام در این میان استثناست. مسئولان این تئاتر میگویند تالارشان اکثر وقت پر از تماشابین است.
ما حرکت کردیم برای مردم کار کنیم، برای مثلا نمایشنامه‌ای که برای مردم نزدیک است گذاریم. اول ما خواستیم یعنی اودیتوری کودکان رو پیش گیریم، یعنی برای کودکان کار کنیم، یعنی می‌خواستیم که یعنی نسل آینده به تئاتر مثلا آینده اینا کلام میشن، میخواستیم اینا رو تربیت کنیم و ما آغاز کردیم از نمایشنامه های کودکانه که برای کودکان نزدیک است.
در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه ها فعالیت میکنند. منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه های کسبی را در منبرهای پر تماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیت ها و آوردن خوانندگان مکتب های میانه به تئاترها بارها در رسانه ها خبر نشر شده است.
به حالا همراه با همکارم سروینازی روح‌الله در شهر دوشنبه سیر میکنیم در یک نمایشگاه برای حمایت از حقوق کودکان.
هممان یک خیله هستیم، برابر هستیم.
فرهناز 11 ساله را مراعات نشدن حقوق همسالانش وادار کرده است که یک بخش هنری رسامی خود را به این موضوع بخشد. او که نقاشی می آموزد در تصویرهای خود درباره کودکانی معلول و حقوق آنها به تحصیل و زندگی و رعایت آن در خانواده و جامعه تاکید کرده است.
در بازارهای خیل کودکان در آنجا هر چیز میفروشند، برای همین میخواهم که این برای کودکان باید این کارها را کودکان نکنند و ممکن نیست برای کودکان این کارها را کردند. حقوق به تحصیل دارند، برای بازی کردن دارند، باید لباسهای خوب و تازه پوشیده باشند.
منیژه لولو نوشونوو است. او هم با چند نقاشی در باره زندگی هم تقدیرانش آمده است. میخواهد مشکل اطفال مثل او بیشتر بررسی شود که چون به فرق از همسالان سالم خود کنار ماندند.
در روی دنیا کودکان دارای امکانات های محدود زیاد است. در تصویرهایمون تاکید شده است که نسبت ما احترام به جا آورده شود، با بچه های نوشونوو هم به مانند کودکان سالم برخورد شود و حقوق آنها را پایمال نکنند.
در 30 سالگرد کنوانسیه اوید به حقوق کودک نمایشگاه در موضوع شهر آرزوی من و حقوق من بخشیده شده بود، حدود 500 رسم پیشنهاد شده است.
ترانه نوی اکسیمیران رپسرای مشهور روز پرونده 212 بخشیده به قضیه سمرالدین رجبوف است. اکسیمیران در گذشته در یکی از مرافعه های دادگاهی سمرالدین رجبوف شرکت داشت و آنجا سمرالدین خواسته بود که با او رپسرایت. سمرالدین رجبوف 21 ساله که روز 2 آگوست امسال با حکم دادگاه به حبس گرفته شد، در زندان ماتروسکای تیشینه شهر مسکو نگاه داشته می شود. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما امروز اینجا به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامونه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و هم در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. فردا شما را در برنامه نویدی بامدادی منتظریم. تا آن دم خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو از من گلبهاری مرادی میشنوید. نهادی بین المللی پژوهش‌های استراتژی می‌گوید ایران در سراسر خاورمیانه یک شبکه همپیمانانش را ساخته است که امکان داده‌اند در تمام 40 سال گذشته برابری قدرت را در منطقه به سودشان گردانند. در گزارش این نهاد که جایش در لندن میباشد آمده است، آمریکا و همپیمانانش در منطقه از نظر مجهز بودن با یرق‌های معمولی قدرتمندی‌شان را نگاه داشته‌اند، ولی با بودن این همه ایران با شبکه‌های نفوذی‌اش توانسته است با آنها ایستادگری کند. در گزارشی که شامی 7 نوامبر نشر خواهد شد آمده است، شبکه های نفوذ در منطقه به ایران امکان دادند که در کارهای سوریه، لبنان، عراق و یمن تأثیر زیاد داشته باشد. در گزارش آمده است پس از برآمدن آمریکا از سازش اتمی سال 2015 در سال گذشته و دیگر بار کردن تحریم ها به ضد ایران برای به دست آوردن سازش نفت، ایران به چنین فعالیت هایش ادامه داده است. مایک پومپئو وزیر کارهای خارجی آمریکا گفت عملهای ایران یک گوشرسی به تمام کشورهاست که تمعجوی اتمی آن را رد کرده و با اندیشیدن چاره‌های جدی فشار را به ایران افزایش دهند. پومپئو در این باره روز 7 نوامبر و پس از آن صحبت کرد که ایران از اجرای قسمی از عهده‌داری‌های سازش اتمی سال 2015 دست کشید و غنی‌سازی اوران را در انشاءات زیرزمینی اتمی فوردو از سر گرفت. اوران غنی‌سازی شده را برای استحصال نیروی برق در نیروگاه‌های اتمی استفاده می‌کنند، ولی از آن بمب اتمی هم ساخته می‌توانند. مایک پومپئو در یک بیانیه رسمی گفت عمل‌های اخیر ایران بیانگر تمام نیت‌های رژیم است که می‌خواهد جامعه بین‌المللی زورآوری و ترور آن را قبول کنند و عین زمان برای استقلال همسایگانش خطر می‌آفرد. در بیانیه آمده است جامعه بین‌المللی باید تصور کند که ایران مسلح با اسلحه اتمی چگونه رفتار می‌کند. جلسه‌های کشاده پژوهشی وابسته به اعلام ناباوری به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ هفته آینده سر می‌شوند. در این باره روز چهارشنبه رئیس کمیته اکتشافی پالات نمایندگان آمریکا آدام شیف خبر داد. گفته می‌شود روز 13 نوامبر کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در اوکراین ویلیام تیلور و معاون یاوری کاتب دولتی آمریکا جورج کنت در نزد آدمان گواهی می‌دهند. و 15 نوامبر سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در اوکراین ماری یووانوویچ. جزئیات جلسه های کشوده به گفته آدام شیف روزهای نزدیک چاپ می شوند. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان طلب دارند که کسی خبرچین باید آشکار کرده شود. سیناتور ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواهان لنسی گرام روز 6 نوامبر به روزنامه‌نگاران در واشنگتن درباره خواسته های جمهوری خواهان اوید به آشکار کردن شخص خبرچین چنین گفت:
نظامی آشکار کننده برای آن ساخته شده است که شما را از سبکدوش کردن از وظیفه محافظت میکند. اگر شما پیش بیایید، آن به شما به نام داده نمی شود. هیچ کس را در اساس عیبنامه به نام نباید تعقیب کرد. ایمپیچمنت جزای قتل سیاسی می باشد.
دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا ادعا دارند که ترامپ در صحبت تلفنی ماه ایولی سال روان با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی فشار آورده است تا به ضد رقیب سیاسیش جو بایدن در اوکراین تفتیشات سر کند و بنابراین یاری های نظامی واشنگتن با کیف با تاخیر گذاشته شده است، ولی ترامپ میگوید فشار نآورده است. شرکت هواپیمایی لوفتهانزا آلمان با سبب کارپرتویی سرنشینان هواپیماها و کارمندانش مجبور است نزدیک به 1300 پرواز را بیکار کند که به 180 هزار مسافر دخل خواهد داشت. کارپرتویی روزهای 7 8 نوامبر برگزار خواهد شد. در کارگاه اساسی لوفتهانزا در نزدیکی فرودگاه فرانکفورت نماین روز جمعه اعتراض همگانی کارمندان در نظر است. کارمندان بلند برداشتن مزد و خوب کردن شرایط کاری را طلب دارند. رهبری لوفتهانزا تلاش کرد که با راههای قانونی پیش راه اعتراض کارمندانش را گیرد، ولی دادگاه روز جمعه درخواست شرکت را رد کرد. لوفتهانزا تصمیم دارد از بالای قرار شکایت برد. ماه اکتبر سال روان نیز کارمندان چهار شرکتی وابسته به لوفتهانزا از جمله یورو وینگز و جرمن وینگز کارپرتویی کردند. آن زمان در فرودگاه برلین، میونخین، فرانکفورت و دوسلدورف پروازها بیکار کرده شدند. مقام حفظ حقوق سازمان ملل متحد در ژنو روز 7 نوامبر حسابات رسمی نمایندگان قزاقستان را درباره رعایت شدن حقوق انسان در این کشور میشنود. هیئت قزاقستان را در ژنو وزیر عدلیه مراد بکیتایف رهبری میکند. این سومین حسابات ملی قزاقستان در دایره گروه کاری بررسی دوره‌ای عالی شورای حقوق انسان سازمان ملل متحد است. نخستین و دومین حسابات قزاقستان در دایره گروه کاری مذکور سال 2010 و 2014 پیشنهاد شده بود. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org. منابع رادیوی آزادی روز 7 نوامبر گفتند که در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در سرحدی تاجیکستان و ازبکستان چهار مرزبان از جمله معاون سردار دیدبانگاه و یک مامور میلیسه کشته شدند. مقامات تاجیکستان پیشتر تنها نام یک کارمند وزارت امور داخلی و مرزبانی را اعلان کرده درباره هلاکت دیگران خبر نداده بودند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. هم صحبتان رادیوی آزادی گفتند در حادثه روز 6 نوامبر سه مرزبان دیگر جان باختند. به رادیوی آزادی دست داد که نام دو نفر آنها را پیدا کند. آنها دلاور طالبوف معاون سردار دیدبانگاه سلطان آباد و سرباز حافظ حسنوف هستند. دلاور طالبوف 29 ساله را روز پنجشنبه در زادگاه شهری کانبادام ولایت سغد دفن کردند. مظفر مختارف یاور رئیس شهری کانبادام روز 7 نوامبر برای آزادی گفت مراسم یادبود برگزار شد و در آن مقامات محلی و فعالان اشتراک کردند. سرباز حافظ حسنوف در زادگاهش جماعت فاراب پنجکن به خاک سپرده شد. امانقل امراف رئیس جماعت فراب پنجکن بر رادیوی آزادی گفت
هم مراسم برگزار کردیم، همیشه چیکه دیگه هم از قاعده گذرانیدیم.
خجالت شکوان بهار رفته بود. 6 ماه پیش.
از این پیش بهرام قاسمزاده مامور میلیسه در ناحیه رودکی و عزت الله لطیپوف مرزبان تاجیک در شهر دوشنبه دفن کرده شدند. بنا به اطلاع رسمی حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد صبح 6 نوامبر از طرف 20 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی صورت گرفته است. مقامات میگویند آنها روز 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال افغانستان به حدود ناحیه قبادان تاجیکستان گذشتند. 15 حملهور کشته و 5 تن دیگر دستگیر شدند. جزئیات دیگر معلوم نیست. داعش تا به حال مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. عزت الله لطیپوف یکی از قربانیان حمله به دیدبانگاه سلطان آباد روز 7 نوامبر در محله قزاقخانه شهر دوشنبه دفن کرده شد. پیوندانش گفتند او 25 سال داشت و پس از ادای خدمت حربی همچون افسر قرار داده در قسم مرزبانی سلطان آباد کار میکرد. 3 ماه پیش ازدواج کرده بود ولی مقامات تفصیلات چگونه کشته شدن او را به نزدیکانش نگفتند. لطیپوف در خانه روحانی بزرگ شده. پدرش ابوبکر لطیپوف یکی از اعضای 10 نفره مؤسسان مسجد قزاقخانه است. ابوبکر لطیپوف پس از دفن پسرش گفت او روزهای اخیر به مراسم سوگند یادکنی سربازان آمادگی میدید. این مراسم باید روز 6 نوامبر برگزار میشد. پدر سرباز کشته شده گفت
او تا گفت من رفتستم او ترا بگفتم تو چیو سی بر رفتستی خیر رفتی گفتم صفای نیک امانت اند الله ترا بخت سعادت یاد گوکی بو بچکا وای اووردیان ادو فرزندای مردم اووردین از 4 کس اونورا تربیت کردن نکون وای داریم انا قسم یاد میکنن گفت همو وای کردن نکور میری ما تشکیلات تشکیل کردن کار هم میرم ما بر وقت برم در کار موجم مهمان دارم گفت.
نزدیکان عزت الله لطیپوف گفتند رجب علی رحمان علی سردار نیروهای مرزبانی تاجیکستان و رستم اکرمزاده رئیس ناحیه رودکی برای همدردی به خانه آنها رفتند. والدان سرباز هلاک شده نمیدانند که به سر فرزند آنها چی آمده است چون مقامات برایشان وضع را نگفتند، در حالی که به گفته آنها در بدن عزت الله ایزی کارد نیز بوده است. حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد واقع در ناحیه رودکی بنا به خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفته است. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در خبرنامه گفت حملهوران شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال ولایت کندوز افغانستان با دستور گروه دولت اسلامی وارد حدود ناحیه قبادیان شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 اوتومات کلاشنکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنباله‌گیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است. بعد حمله به دوچرخه سواران خارجی در ماه ایول سال 2018 بار دوم است که در تاجیکستان حمله مسلحانه صورت می‌گیرد. در آن ماه 4 دوچرخه سوار کشته شدند و گروه دولت اسلامی مسئولیت ترور را به عهده گرفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در شهر دوشنبه تخریب بناهایی که در سالهای 20 و 30 عصر گذشته ساخته شدند ادامه دارد. بعضی از ساکنان مورخان بر ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند و میگویند حدود پایتخت از حساب زمینهای اطراف وسیع کرده شود. مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای بسیار طبقه ساخته شود. رادیوی آزادی غفور شرمتوف کارشناس تاجیک و طرفدار ماندن بناهای کهنه در دوشنبه و ویچسلاف یولدوشوف عضو شورای شهرسازان دوشنبه و از جانبداران ویران کردن بناهای کهنه را به سر یک میز دعوت کرد. این صحبت را همکارانم انوشروان آریپوف و اسکندر فیروز گردانندگی کردند.
جناب یولدوشوف و شرمتوف، امروز ما در میز گرد مسئله تخریب بعضی بناها در شهر دوشنبه را بررسی میکنیم. سوال اول به شماست جناب شرمتوف، به نظرتان چنین نحوه تخریب سازی درست است؟
مرکز تاریخی شهرها باید حفظ کرده شوند. مرکزهای نوی شهرها باید در محلهای نو ساخته شوند. در این صورت ما تاریخ خود را برای نسلهای آینده حفظ میکنیم. حالا در دوشنبه کوچه های قدیمه باقی نماندند. ما مرکز تاریخی شهر را از دست میدهیم. برای چی مردمی تمام جهان میخواهند به پاریس سفر کنند؟ آنها میخواهند کوچه های قدیمی این شهر را تماشا کنند، زیرا در این شهر بناها از قرن 13 باقی ماندند. برای چی مردم به زلاتا پراگ میروند؟ زیرا می خواهند شهری قدیمی را ببینند. اگر ما هدف داریم که سیاحی را رشد دهیم، باید کوچه های قدیمی دوشنبه را حفظ کنیم.
اما دوشنبه خود شهری جوان است.
من به چنین ادعا راضی نیستم. در سالهای 60 قرن گذشته ما می توانستیم دوشنبه را جوان نامیم، اما نه حالا. این شهر تاریخ بای خود را دارد. آن را می توان تاریخ احیای دولتداری تاجیکان هم نامید. ساکنان دوشنبه درست دعوا می کنند که به فرزندان و نبیره های خود تاریخ شهر را در چی مثال نشان دهند. حتی بگیریم همان بینای دهقان را. در این بنا نخستین اعلامیه صاحب استقلال جمهوری شوروی سوسیالیستی اعلان شد و سپس در اینجا تئاتر به نام مایاکوفسکی جایگزین شد. بله، بنا قدیمی و فرسوده بود، اما این بنای تاریخی بود. برای چی کاخ سفید در امریکا طول چند عصر پابرجا است؟ چون که بنای بزرگ و با حشمت است؟ نه، تنها به خاطر تاریخی بودنش.
میخواهم از جناب یولداشف بپرسم، نظر شما چیست؟
نخست دوشنبه شهر آثارخانه نیست. حالا این شهر حتی 100 ساله نشده است. حالا برای بار پنجم تخریب بناها در دوشنبه صورت میگیرد. گیم پلان آخر شهر ماه می سال 2017 تصدیق شده است. بعد تصدیق آن تخریب گسترده بناها صورت گرفت. نقشه بسازی قسم مرکزی شهر در دست من است و طبق آن بنای تئاتر اپرا و بالت به نام عینی، بنای استقامتی سه آشیانه در میدان 800 سالگی مسکو، بنای حاضره وزارت فرهنگ، بنای سابق کتابخانه به نام فردوسی نگاه داشته می شوند. همچنین بنای تلویزیون سفینه نیز در جای خود باقی می ماند.
конструктивистском духе, кстати,
построено. На что насчёт бинои чайхонаи раҳат чи?
Вот чайхана раҳат, например.
Чайхану раҳат.
Дар ҳақиқати ман бинои чайхонаи раҳат нест, аммо бар ин назарам ки ба унвони чайхонаи беназир ин бино бояд тахриб кардан нашавад. Ин беҳтарин бинои чайхона дар ҷаҳон аст.
Ну, такой вопрос у меня, а вот
дарбораи биноҳои истиқомати метавонед рушани андозед? Онҳо арзише доранд?
Абсолютно.
Аз лиҳози биносози онҳо арзише надоранд. Бештари аз биноҳо дар ин кӯчаҳо фарсудаву пусида ҳастанд ва сокинонаш хушҳоланд, ки ройгон дар маркази шаҳр бар ивази ин манзил соҳиби хонаи нав мешаванд, ҳатто бо масоҳати бузургтар.
جناب شرماتوف، چنین سوال دارم. طور دیدید بعضی بناهایی که باقی میمانند استقامتی نیستند، تاریخی اند.
چرا؟ بنای استقامتی هست. این بنا در نزد میدان 800 سالگی مسکو است.